الگوی حقوق بشری
میشه. یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
آخرین اخبار در مورد سعداد خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد و فرزند دو ماهش. تشکیل پرونده جدید امنیتی علیه کیوان صمیمی. آزادی موقت اسکندر لطفی با وثیقه 2 میلیارد تومانی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. سایت های حقوق بشری وضعیت سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد را که سعی کرده بود به زندگی خود و فرزندش در زندان پایان دهد، بی‌ثبات و نامناسب اعلام کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو در گزارشی به نقل از همبندی‌های خانم خدیرزاده خبر داد که با وجود نجات این زندانی سیاسی از مرگ، بینایی یکی از چشمانش به شدت آسیب دیده است. سایت کوردپا نیز در گزارشی ضمن تایید آسیب دیدگی چشم خانم خدیرزاده گفت که او از نظر روانی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو:
میدونیم که ایشون رو از زندان بیرون نبردن، اما در بهداری هم فقط دخترشون تحت مراقبت هست و وضعیت سلامتی خودشون تا حدودی نامشخصه.
هنگاو گزارش داد که ماموران امنیتی با تحت فشار قرار دادن این زندانی سیاسی کرد در پی یافتن کانال ارتباطی او با بیرون از زندان و چگونگی انتشار اخبار در مورد وضعیتش و نیز نوزاد او شدند. ژیلا مستأجر:
بعد از اینکه ایشون توسط مأمورین اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتن و ازشون خواستن که تمامی اخباری که در موردشون منتشر شده، به ویژه اخباری که در مورد وضعیت سلامتیشون در دوران حاملگی، فرزندشون، چگونگی زایمانشون و وضعیت نامشخصی حقوقی خودشون بوده رو انکار بکنن، از ایشون خواستن که باید حتما در مقابل دوربین درخواست‌های اداره اطلاعات رو بازگو بکنن و ایشون رو تحت فشار قرار دادن که اگر این خواسته رو برآورده نکنن، در مورد ایشون پرونده سلامت روانی تشکیل میدن و در بهزیستی فرزندشون رو به بهزیستی تحویل میدن، فرزندشون رو ازشون میگیرن. به همین خاطر ایشون مجبور شدن این اعتراف اجباری در مقابل دوربین انجام بدن. بعد از این که به بند زندان برمیگردن، متاسفانه هم خودشون رو حلق‌آویز میکنن، هم به فرزند دو ماهشون قرص میدن.
خانم خدیرزاده در مهر سال گذشته بدون ارائه برگه قضایی به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاهی نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. اتهام‌های او تاکنون مشخص نشده است. خانم خدیرزاده پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از زندان گفته بود که او را به اتهام‌های واهی به عنوان گروگان در زندان نگه داشتند و در نخستین روزهای بازجویی و با وجود بارداری، ماموران امنیتی در بازداشتگاه اطلاعات به او پیشنهادهای غیر اخلاقی داده بودند. مسئولان زندان ارومیه نیز با وجود گواهی پزشک مبنی بر شرایط نامساعد جسمانی این زندانی سیاسی در دوران بارداری، با درخواست آزادی موقت او حتی با قرار وثیقه مخالفت کرده بودند. او چند ساعت پس از زایمان با نوزاد خود به زندان بازگردانده شده بود. مصطفی نیلی، وکیل کیوان صمیمی، زندانی سیاسی در زندان سمنان، از تشکیل یک پرونده جدید علیه موکلش خبر داد. آقای نیلی در توییتی نوشت اتهام اجتماع و تبانی به آقای صمیمی تفهیم شده است. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، از آذر سال 1400 برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور زندانی شده است. او پس از آنکه جانباختن بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده زندانی را قتل شبه عمد خواند، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان با قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین تهران آزاد شد. اسکندر لطفی پس از آزادی در تهران، سنندج و مریوان با استقبال شماری از معلمان و فعالان صنفی معلمان مواجه شد. از جمله عزیز قاسمزاده، یکی از فعالان صنفی معلمان، در مراسمی که برای استقبال از اسکندر لطفی در تهران برگزار شده بود در سخنانی گفت:
یکی از اون قلندران اصلی طریقت صنفی رو ما تونستیم که گرچه ایشون آزاد هست و آزاده، ولی از این زندان ببین امروز رهایی جست. انشالله که دوستان دیگر ما اون معاهده 4+2 که گفته شده به زودی آزاد بشن در روزهای آینده. با سوران لطفی ما شاهد آزادی کاک شعبان محمدی باشیم، کاک مسعود میخای عزیز، آقای جعفر ابراهیمی، آقای محمد آقای حبیبی و آقا رسول مداقی که هنوز در انفرادی هست و به بند عمومی هم نیمده. ولی کاری که شما کردی دوستان عزیز، اعتبار بلند شما، نام بلند تو بر آسمان و افلاک رفت، همینطور دوستان دیگه ما که در زندان هستن، چون شرافت رو شما معنا کردید، مقاومت رو در پای مسالمت معنا کردید و یک اعتباری که در نزد معلم ها داشتی خیلی خیلی بیشتر از قبل شده. برای اینکه مقاومت روی ایده ها موندن همیشه احترام برانگیزه برای جامعه و این کاری که شما کردید، سختی کشیدید، خانواده ها درد زیادی کشیدن، اخبار همیشه مثلا یک ماه اول دیگه واقعا جانسوز بود، هیچ خبری نبود که اخبار همیشه دنقیز بود، یک سناریو سازی بود. اما از اون سو معلم ها در گروه های مجازی حضوری به شکل های مختلف داشتن میگفتن که این معلمان شرف معلمی هستن، اینایی که شما زندانی کردین دقیقاً خواسته های ما رو دنبال کردن و ما براشون بسیار حرمت داریم. هر اندازه که شما براشون سناریو میسازین، اعتبار اونها، عزت اونها نزد ما بالاتر. این من چیزی که میگم دوستان همه شاهده، کلامی به اغراق گفته نشد.
آقای لطفی همراه با شماری از فعالان کارگری و معلمان در اردیبهشت ماه بازداشت شدند. هنوز شماری از این فعالان از جمله شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، آنیشا اسداللهی، واله زمانی، رسول بداقی و محمد حبیبی در زندان هستند. در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه ای نوشت: رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای شناخته شده و فعال سندیکا در شرایطی وارد 4 ماه بازداشت خود می شوند که بازجوییشان به پایان رسیده و هیچ وجاهت قانونی برای ادامه بازداشت این دو فعال کارگری وجود ندارد. کانون نویسندگان ایران از برگزاری 3 جلسه رسیدگی به پرونده فرامرز سدهی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز خبر داد. آقای سدهی به عضویت در گروه‌های مانند نظام، مصداق آن عضویت در کانون نویسندگان ایران و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تب و نشر کتاب متهم شده است. این اتهام‌ها از سوی فرامرز سدهی و وکیلش رد شده است. در حال حاضر 4 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، رضا خندان، آرش گنجی، علیرضا ثقفی و کیوان مهتدی زندانی هستند. کانون نویسندگان ایران نوشت: پرونده سازی برای فرامرز سدهی و جرم انگاری عضویت او در کانون چیزی جز ادامه سرکوب گسترده آزادی بیان، نشر و اندیشه به دست حاکمیت نیست. گزارش از ایران حاکی از ابتلای محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز زندانی به بیماری کرونا است. فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد:
آقای نوریزاد و سایر زندانیان، خود زندانی که شکنجه است برای اونها و به لحاظ روحی اینها خیلی آسیب میبینند. خب آقای نوریزاد بیش از 70 سال سنش گذشته و در حال حاضر از زانو درد دندوناش شکسته و خلاصه با اینجور مسائل درگیر هست، ولی خوشبختانه به واسطه روحیه خوبی که دارن خودشون رو سرپا و استوار نگه داشتن. ولی به واسطه از همبندی ها به من خبر دادن که تست کرونا ایشون مثبت بوده و چون ما دسترسی به تلفن نداریم و تلفن اینا ایشون بیش از 1 ماهه که قطعه، به همین جهت من الان نمیدونم ایشون در چه وضعیتی. فقط گفتن که بردن بهداری. ولی اینکه الان در چه وضعیتی هستن ایشون دسترسی به تلفن ندارن، بنابراین ما بی اطلاع هستیم و متاسفانه باید اینها به مرخصی لاغر فرستاده بشن که تحت مداوا قرار بگیرن. خب این صورت نمیگیره و این اپیدمی به طلا کرونا گسترش پیدا میکنه.
پیش از این نیز اخباری در مورد ابتلای شماری از زندانیان سیاسی از جمله جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی انتشار یافته بود. خانواده سعید مدنی پژوهشگر علوم اجتماعی اعلام کردند که قرار بازداشت موقت او برای بار چهارم تمدید شد و آقای مدنی در این مدت فرصت دفاع از خود را نیافته است. وبسایت امتداد به نقل از خانواده آقای مدنی نوشت که او پس از 60 روز بازجویی فشرده حدود یک ماه پیش به بند 4 زندان اوین منتقل شد، اما در این مدت تنها یک جلسه بازپرسی برگزار شده و پس از آن هیچ تصمیمی درباره وضعیت او گرفته نشده است. سعید مدنی در 26 اردیبهشت ماه به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی بازداشت شد. این جامعه شناس چندین بار در سالهای گذشته به اتهامهای سیاسی بازداشت و محکوم شده بود. مصطفی نیلی وکیل دادگستری و از متهمان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت از تایید محکومیت خود و دیگر فعالان مدنی این پرونده در دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد. بر اساس حکم دادگاه آقای نیلی به 4 سال حبس و 2 سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای، مهدی محمودیان به 4 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای و آرش کیخسروی به 2 سال حبس و 1 سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای محکوم شدند. همچنین محمد رضا فقیه به 6 ماه حبس و مریم فرافراز به تحمل 95 روز زندان محکوم شدند. پرونده دادخواهان سلامت مربوط به گروهی از وکلا و فعالان مدنی است که قصد شکایت از علی خامنه‌ای رهبر و چند تن دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل سوء مدیریت در مقابله با شیوع کرونا در ایران داشتند. دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا از سوی علی خامنه‌ای در دی 99، تأخیر در خرید سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا سبب شد برنامه واکسیناسیون کرونا در ایران با تأخیر بسیار شروع شود و شمار قابل توجهی از مردم جان خود را از دست بدهند. خدیجه مهدی پور زندانی سیاسی که بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان ایلام به سر می‌برد، بار دیگر به دست زندانیان جرایم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفت. به نوشته سایت حقوق بشری هنگاو، اقدام این زندانیان با تحریک مسئولان زندان ایلام انجام شده است. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان هم از هفته گذشته این زندانی سیاسی را به بهانه توحید به مقدسات از تماس تلفنی با خانواده‌اش محروم کردند. خانم مهدی پور در بهمن سال قبل از سوی تعدادی از زندانیان متهم به جرایم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه چشم آسیب دیده بود. شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که دست کم 10 تن در شهرهای بوکان، میاندواب و مهاباد به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تاکنون دلیل یا دلایل بازداشت و نیز محل نگهداری آنها مشخص نشده است. شبکه حقوق بشر کردستان همچنین گفت که 3 تن از اهالی روستای گاومیشگلی میاندواب به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از دلیل بازداشت و محل نگهداری آنها نیز اطلاعی در دست نیست. گزارش هاکی است که میثم محمدی اقدم زندانی سیاسی مشروطه خواه در اندرزگاه 8 زندان اوین از بیماری کلیوی رنج میبرد، اما مقام های زندان اقدامی برای درمان او انجام ندادند. آقای محمدی اقدم در حال گذراندن دوره 15 سال زندان خود است. بر اساس گزارش ها، مهران قره‌باغی زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز هم به یک بیماری ویروسی مبتلا شده است. در این ارتباط او چند روز پیش بیهوش شد و دیگر زندانیان او را به درمانگاه زندان منتقل کردند. آخرین وضعیت سلامتی او هنوز مشخص نیست. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.